عالم از جاهل هم نمیپذیرد. فقط یک مورد تقلید رو اسلام صحه گذاشته و امضا کرده و اون هم تقلید جاهل از عالم. طی آیاتی که ما تو این زمینه داریم هم عقل سلیم میپذیرد و هم روایات ما هم آیات ما فسأل اهل الذکر میپذیرد. انسان بالاخره در مسئله معماری خانه رو میخواد بنا بکنه، میره بالاخره یک معمار رو میاره، پارچه‌ای رو میخواد خیاطی بکنه، پیراهن کنه به خیاط میده، بیمارستان مریض میشه تقلید میکنه. در مسائل دینی هم انسان میره از یک مجتهد جامعه و شرایع، از یک مرجعی که چندین سال استخوان شکسته میره تقلید میکنه. پس دومین بیماری و آفت عقل تقلیدهای کورکورانه است. پیامبر این فایده بعثتشون بود که مبارزه کردن. من دیگه خب مقدار جمع‌تر صحبت بکنم که وقتتون رو خیلی نگیرم. نکته دیگری که ما میتونیم اشاره بکنیم از آفت‌های عقلی که فایده بعثت رو هم میرسونه، این که مبارزه با هواپرستی و شهوترانی کردن. هواپرستی، اگر هواپرستی اومد، اگر شهوترانی اومد، باز عقل انسان تو اون زمینه نمیتونه کارگر بشه. شهوت که طوفانی شد اول همه رو میخره، اما بعد از این که این شهوت خاموش شد ببینی نه، انسان رو یکی و تنها میگذره و میره. هواپرستی، شهوترانی که این هم یکی از آفت‌های عقل که پیامبر بزرگوار اسلام باشون مبارزه کردن. و از اون طرف هم ما هم باید مواظب باشیم که خدای نکرده این شهوت طوفانی نشه که عقل ما رو تحت شعاع قرار بده. آخرین نکته ای رو که من خدمتون عرض میکنم که ما در اسلام هم داریم، مسئله یعنی مبارزه با اون داریم، مسئله خرافه پرستی بوده. خرافه پرستی هم یکی از فواید بعثت این بود که پیامبر اومد با خرافه هم مبارزه کرد. خرافه چیه؟ خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنیم، خرافه هر چیزی که مبنای عقلی و علمی و شرعی ندارد خرافه است، لذا باید با اون مبارزه کرد و از اون دوری جست. خیلی وقتا این دیگه واقعا جای تأسفه، در این دنیای با این پیشرفت، با این صنعت، با این تکنولوژی، انسان گاهی دست باشه همین خرافات بشه. پس خرافه یکی از چیزهایی بوده که در قبل از اسلام بود، پیامبر خیلی باهاش مبارزه کرد. من یکی دو نمونهش رو بهتون عرض بکنم که مثلا ما حبس البلایا رو داریم که در تاریخ هم نقل شده. اگر یک کسی مثلا میمرد، یک گودالی رو کنارش درست میکردن، شطور رو در اون گودال میگذاشتن، حبسش میکردن و این شطور میمرد. میگفتن این مرده فردای قیامت وقتی میخواد محشور بشه یه سواری داشته باشه، یه مرکبی داشته باشه که سوارش بشه. یا از اون طرف اگر کسی چندین شطور داشت، یکی از چشمای شطور رو کور میکرد تا دیگران از چشم زخم در امان بمونن. یا مثلا گاهی موارد خانومی اگر باردار نمیشد، میگفتن باید 7 مرتبه کنار جنازه بپری بالا بیای پایین تا مثلا باردار بشی. یه خرافات اونگونه ای بر جامعه جاهلیت حاکم بود و پیامبر با این بعثتشون این فایده رو داشت که مبارزه خیلی شدیدی رو کرد. یا مثلا اگر باران نمی آمد، آتشی را به دم گاو می بستن، به شتر می بستن و همینطور زبان بسته می سوخت و نعره می کشید که باران بیاید. پیامبر اومد، اینه که عرض کردم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیامبر در واقع رحمت برای همه عالمیان و حتی برای حیوانات هم شد، حتی برای حیوانات شد. پیامبر اومد دستوراتی رو داد، آقا حق نداری حیوان رو کرسی قرار بدی، حرف طول میکشه بیا پایین. پیامبر داره وضو میگیره، گربه ای نزدیک میشه آب بخوره، پیامبر وضو گرفتن خودش رو ترک میکنه که آب رو گربه بخوره. اسلام اومد دستورات شرعی داد، اگر آبی داشتی در یک بیابان لمیت را و خشک و بی آب و علفی که آبی درش وجود نداره، موقع نماز بود، حیوان تشنه بود، حق نداره وضو بگیری، تیمم کن، آب رو به این حیوان زبان بسته بده. یا نکته دیگری که اون زنی که گربه ای رو حرس کرده بود، حضرت تا جان داده بود، فرموده بود که اهل آتش همین طور قیامت حبسش میکنم، حقیقتا رحمت بود برای همه موجودات عالم. در کشور مصر به عنوان حسن ختام عرض میکنم، وقتی که اسلام اومد اونجا رو فتح کرد، شهری الان هم هست به نام پستاد بهش میگن، اومد و خیمه ها رو که برافراشتن تا اسلام نهادینه بشه یکی 2-3 ماه طول کشید. بعد از آن که میخواستن برن، دیدن یه کبوتری لانه گذاشته، چند تا تخم گذاشته. سرباز اومد به فرمانده اعظم حضور شما سپاه اسلام که در همین مکتب پیامبر درس آموخته بود، عرض مزه داشت که کبوتری لانه گذاشته، تخم گذاشته، چه کنم؟ فرموده بود سربازی رو بگمارید، این دین مبین اسلام، این دین رحمت و مهربانی، سربازی رو بگمارید، جوجه ها که از تخم اومد بیرون خیمه رو جمع کنه بیاد، بالو پرگی گرفتن خیمه رو جمع کنه بیاد. حقیقتا که ما دینی به رحمت و مهربانی دین مبین اسلام نداریم. پیامبری را که پیامبر رحمت و رحمت و مهربانی باشه، حقیقتا و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین. خداوند ان شاء الله همه رو هدایت کنه، اونایی که گاهی موارد خشونت هایی رو از و تصاویری رو از وجود دین مبین اسلام به دیگران به نمایش میذارن یا گاهی خدای نکرده این کار رو عملی هم میکنن. این دین مبین اسلامه و این فوائدی بود که در این چند دقیقه که فرصت من حقیق بود خدمت شما و شنوندگان عزیزم عرض کردم.
محبت فرمودین حاجا، خیلی متشکرم، هستم، خداحافظ. حالا که یعنی حاج آقای پور موسوی در ارتباط با این صحبت کردن که روز مبعث روز برانگیختن خردهایی که تو تابوت خرافه‌گرایی و هوس‌پرستی و جهل‌پیشگی دفن شدن، روز مبعث روز تولد عاطفه ها هم هست، در ارتباط با نگاه پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به خانواده و تعاملشون با همسرشون حضرت خدیجه کبرا صحبت بفرمایید.
یه نکته که در زندگی پیامبر عظیم الشان ما میشه بهش نگاه کنیم و از ثمره ها و نتایج بعثت هستش، این هستش که پیامبر عظیم الشان اومد جایگاه زن رو برد بالا، زن رو فقط به عنوان یک نگاه ابزاری بهش نگاه نکرد، گفتش که جایگاه زن و مرد، حالا شاید در خیلی از مسائل میگیم آقا زنها و مرد، ولی گفت نه در کنار یک دیگر. اینطوری نیست که ما بگیم حالا چون زن ضعیف هستش، گفت نه در عرصه های اجتماعی باید وارد بشوند، در مسائل خلاصه کشور باید وارد بشوند، و اون عزت و جایگاه بالاییه که پیامبر عظیم الشان به زن داد و زن رو از اون آلت دست قرار دادن و فقط نگاه ابزاری یا خدای نکرده نگاه شهوت انگیز اوورد بیرون، گفت نه زن اینطوری نیست. خب زن کانون خانواده رو چه کسی تشکیل میده؟ زن هست دیگه. اصلی ترین نکته ای که در کانون خانواده ما میبینیم بحث زن هست و اون حق و حقوق و اون نظامی رو که برای زن ترسیم کردن و جایگاه بالای زن هستش. این رو پیامبر عظیم الشان میتونیم بگیم از ماحصل و از برکات رسالت وجود نازنین پیامبر عظیم الشان بود. بعد حالا اینو میایم در زندگی خود پیامبر هم میبینیم، در زندگی در سالیانی که پیامبر با حضرت خدیجه سلام الله علیها این بانوی بزرگوار و این ام المؤمنین زندگی کردن رو میبینیم. اولین نکته ای رو که حضرت خدیجه بیان میکنه، میگه من به خاطر حالا شاید واسطه خیشاوندی یا همشهری بودن نیومدم که با تو ازدواج کنم، دو چیز رو در شما دیدم که اشتیاق ازدواج با شما رو در من بیشتر کرد، یکی امانت داری شما و یکی اخلاق خوب شما. پیامبر آدم خیلی خوش اخلاقی بود، انسانی بود که برای سجایای اخلاقی اومده بود، هیچ وقت در زندگی بد اخلاقی نداشت. خب امروز خیلی از متاسفانه طلاق هایی که رخ میده یا جدایی هایی که رخ میده در خانواده ها در زندگی ها، عامل این هستش که زن و مرد درک درستی از همدیگه ندارن، گذشت ندارن. کیمیای بی‌نظیری که در زندگی پیامبر تا سالیان سال که از خدیجه از دنیا رفته بودن، که بعضی از زنهای پیامبر حسادت می‌ورزن و به پیامبر خورده می‌گیرن، گلگی می‌کنن که شما چقدر از خدیجه ذکر می‌کنید، چرا هر وقت اسم خدیجه میاد شما ناراحت میشید و گریه می‌کنی. پیامبر نکته قشنگی رو میگه، میگه زمانی که هیچ کس یار من نبود خدیجه یار من شد، زمانی که همه من رو تکفیر کردن خدیجه به من ایمان آورد، زمانی که همه من رو خلاصه ترک کردن و از جهت مباحث مادیم با من خلاصه نبودن و یار من نبودن خدیجه در کنار من بود. این نکته خیلی مهمی هستش که ما در مباحث خانواده باید ببینیم که پیامبر چه کارهای قشنگی رو انجام میداد که سالیان سال این نکته. امروز متاسفانه این بحث عاطفه ها که ما میگیم که بله همینطور هستش که شما فرمودید، عید مبعث عید عاطفه ها هست، ولی خیلی وقتا هست ما خیلی سر زود یادمون میره. چند تا شاخص در زندگی پیامبر عظیم الشان بود در زندگی در ابعاد خانوادگی پیامبر، یکی اخلاق، دو امانت داری، سه رازداری، چهار محبت، یعنی ابراز علاقه میکرد. بس از آقایون امروز اصلا برای خودشون کسشن میدونن که این رو ابراز کنن، این رو بیان کنن. بله محبت من. اصلا ما روایت داریم براش، آقا شما کسی رو دوست داری بهش بگو، میگه این ایجاد علقه میکنه، این ایجاد علاقه در شما میکنه، که پیامبر عظیم الشان در زندگیش میبینه و امروز یک الگوی خیلی خوب و کامل و جامع برای ما هستش در بحث خانواده. و مهمترین و اساس پیامبر میفرمایند هیچ بنایی محکمتر و بهتر و خلاصه عالیتر از بنای خانواده نیست. پس این باید خیلی قوی تر باشه، بناش باید بنای قوی باشه. و برای خدا پیامبر وقتی که رفتن به خواستگاری خدیجه، خیلی گفتن که خب چون خدیجه مال و اموال زیاد داره، پیامبر هم بودن نه من برای مال و اموال نرفتم، من برای خلقیات و نکات اخلاقی خوبی در خدیجه دیدم رفتم جلو. یا این نکته که وقتی که شب بعد از ازدواج امیرالمومنین زهرا، وقتی پیامبر وارد میشه بر امیرالمومنین، میگه چطور زهرا رو یافتی؟ میگه خوب همسری هستش برای عبادت خدا و برای عبد خدا بودن. یا بعد از زهرا پیامبر میفرمان که زهرا جان علی رو چطور دریافتی؟ میگه علی خوب یاری هست برای من، خوب همراهی هست برای من. یعنی به تجمع اولاد به مادیات نگاه نمی کنن. اینه که زندگی ها استوار میشه، خانواده ها اساسش از هم پاشیده نمیشه. امروز متاسفانه خیلی از ازدواج ها اساسش اساس مادیه، یعنی ما وقتی که وارد میشیم آقا پسر یا دختر خانم که میخوان ازدواج کنن، به مادیات هم دین، تدین، عقاید، اخلاقیات اینها رو نگاه نمی‌کنن. در صورتی که همین پیامبر عظیم الشان می‌فرمایند که شما نگاه کنید چقدر این دین داره، اخلاقش رو ببینید، آیا اهل این هستش که مقید هست به موازین شرعی به اینها دخترانتون رو خلاصه به عقد و نکاحشون در بیارید، نه به اینکه مالش چیه، اموالش چیه، خونش چیه، ماشینش چی هستش. اینها نکاتی هست که پیامبر برای هرچه بهتر و قوی‌تر بنا شدن کانون خانواده بیان می‌کنه.
خیلی مشکل که هستم. یک فاصله ای رو از اتاق فرمان میگیریم، همچنان با شما شنوندگان عزیز و بزرگوار شبکه رادیوی گفتگو با طلوع تدبیر همراه هستیم. خب شنوندگان عزیز و بزرگوار، در خدمت شما گرامیان هستیم با ادامه برنامه طلوع تدبیر. حاج آقای کیانی، ارتباط تلفنیمون با حضرت وزارت الاسلام و المسلمین حاج آقای طاهر رضی از اساتید خوب حوزه و دانشگاه برقرار شده. حاج آقا سلام علیکم، عیدتون مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. جناب تشکری و حاج آقای کیانی عزیز و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و وقت بخیر عرض میکنم و همچنین من هم تبریک و تهنیت عرض میکنم. این عید فرخنده و بزرگ رو خود از خدا میخوام که به همه ما به مناسبت این جشن بزرگ انشالله دلی شاد و تنی سالم مرحمت کنه. در خدمت شما هستم جناب تشکری.
حاج آقای طاهر رضی، در خدمت شما هستیم. در ارتباط با مکارم اخلاق سخن گفتیم و در ارتباط با نگاه پیامبر عظیم الشان اسلام به خانواده و همسرداری نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، در ارتباط با چیستی بعثت برای ما سخن بفرمایید.
تواضع میکنم. مستظر هستید در 27 رجب برای وجود مقدس پیامبر اکرم که در غار حرا در واقع تحنس فرموده بودن یک اتفاقی میفته. این اتفاق رو راویان به این صورت نقل میکنن، حالا بعدا اشاره خواهم کرد که راویان چه کسانی هستن. بعضی از روایت ها میگه که پیامبر در غار حرا در حالی که بیدار بودن و مشغول عبادت بودن فرشته برشون نازل شد، و برخی هم میگن در خواب بر ایشون نازل شد. وقتی از خواب بیدار شد در عالم بیداری هم عیناً اون هیکل فرشته رو ایشون مشاهده کردن. بعد از اینکه با فرشته مواجه میشه، فرشته به ایشون میگه بخوان، میگه خواندن بلد نیستم، نمیتوانم. مجددا میگه بخوان، میگه خواندن نمیتوانم. و دفعه سوم پیامبر میفرماید که چه بخوانم، میگه بخوان اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. خب پیامبر بعد از اینکه این آیات رو میخونه در واقع رسالت رو تحویل میگیره و بعضی ها میگن توقف میکنه، بعد از ایامی به خونه برمیگرده، و بعضی ها هم میگن بلافاصله راهی منزل میشه. وقتی که از غار خارج میشه در افق چهره جبرئیل رو میبینه در حالی که به او تبسم میکنه و تمام جامدات و اشیایی که در اون دوره ور هستن به ایشون با عنوان اینکه السلام علیک یا رسول الله دارن سلام میدن. پیامبر متأثر از این جریان یک حالت اضطرابی برش یا در واقع لرزشی در بدنشون واقع میشه، میرن خونه، وقتی در رو میزنن و حضرت خدیجه سلام الله علیها در رو باز میکنه، اولین کاری که میکنه طرح موضوع میکنه و بعد که جناب خدیجه ایشون رو به این حال میبینه دلداری میده، رخت خوابی رو پهن میکنه تا پیامبر استراحت بکنه، خود ایشون از منزل خارج میشه، سه نفر رو ملاقات میکنه، حالا یا در طول هم یا توأمان بوده، ورقه ابن نوفل، اداس و نستور. اونها هم وقتی که جریان رو حضرت خدیجه براشون نقل میکنه تأیید میکنن آنچه که بر پیامبر نازل شده ناموس الهی حضرت جبرئیل هستش و پیامبر به رسالت مبعوث شده. با دلگرمی بیشتری به منزل برمیگرده و ادامه جریان. خب این اون چیزی هستش که راویان در کتاب‌های تاریخی آوردن و بعضن عزیزان هم اون رو مطالعه فرمودن. در تاریخ تحلیلی این جریان در واقع تجزیه شده و به جز جز تبدیل شده و راجع به اونها نظر داده شده که من اجمالاً و در کلان قصه میخوام عرض بکنم که این گرچه داستان تقریباً همه کسانی که این مقطع از زندگی پیامبر رو نقل میکنن مورد اتفاق هستش، اما بالاتفاق تاریخ نگاران تحلیلی اون رو رد میکنن. چند تا دونه مشکل اینجا وجود داره در متن این داستان و روایتی که خدمت شما عرض کردم خدمتتون تقدیم میکنم و خود شما هم احتمالاً میتونید به این جنبندی که من میخوام خدمت شما از قول مورخین تحلیلی هست عرض بکنم منتقل بشید. پیامبر از قبل با جبرئیل و فرشته آشنا بوده، چون شما مستظر هستید ما وقتی که راجع به دین پیامبر قبل از بعثت اسلام صحبت میشه بالجمله اتفاق داریم که پیرو هیچ کدوم از ادیان سابق و شریعای سابق بر خودشون نبودن، بلکه ایشون موحد بوده که قرآن هم همین رو تعیین میکنه و مربی او فرشته ای از طرف خداوند بوده که توحید رو به او یاد میداده و ایشون هم بر همون آیین و شریعت داشته اعمال دینی خودش رو انجام میداده. بنابراین با فرشته زندگی کردن و دمخور بودن برای پیامبر یک چیز غیر معنوسی نبوده که حالا که داره نازل میشه و میخواد پیام الهی رو تحویل ایشون بده و به مقام منیع رسالت مفتخرش بکنه ایشون بخواد دچار یک اضطراب دگرگونی بشه. این یه نکته. و یک نکته دیگری که خدمت شما گفتم، جبرئیل از او میخواهد که بخواند پیامبر. خب پیامبر طبیعی هستش که خواندن بلد نیست. دفعه سوم که پیامبر میگه چه بخوانم، میگه اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی بگو. و حال که ما میدونیم بین خواندن و گفتن فرق وجود داره، منطقا پیامبر از حیث تلفظ اگر نگیم برترین اشخاص اون جامعه بوده حداقل جزء برترین ها بوده و خواندن یه چیز یا تکرار اون چیزی رو که فرشته میخواد بگه خیلی معونه ای نداشته که پیامبر سه بار بخواد که من بگه من نمیتوانم. یه نکته دیگه در بحث خانه هم حالا ما سری منتقل بشیم. وقتی ماجرا رو به حضرت خدیجه سلام الله علیها نقل میکنه اینجوری که گفته شده او پیامبر رو دلداری میده، یعنی اگر این معنی رو ما درست بدونیم به این معنا خواهد بود که حضرت خدیجه سلام الله علیها اعتقادش به درستی کار و صادقانه بودن و اینکه ایشون به این مقام منی مفتخر شد از خود حضرت برتر بوده، یعنی حضرت نگران بوده، دلشوره داشته، ولیکن حضرت خدیجه این دلشوره رو نداشته و اطمینان رو نداشته. از این بدتر مراجعه به شخصی به نام ورقت ابن نوفل، اداس و نستور هستش. خب نستور و اداس ما در زندگیشو میدونیم در بین راه مکه و شام زندگی میکنن، چطوری میتونسته حضرت خدیجه این مسیر طولانی رو رفته باشه اومده باشه؟ در خصوص یک معمای تاریخی برمیخوریم به نام ورقت ابن نوفل. علامه عسکری یک کتابی داره 150 صحابی ساختگی، اونجا افرادی رو نام میبره که ازشون حدیث نقل شده در صحنه های مختلف اتفاقاتی بهشون نسبت داده شده، ولیکن علامه عسکری میگه با همه تحقیقی که کردیم راجع به هویت اینا هیچ اطلاعاتی به دست ما نیومد، اینکه کجا بوده، چگونه زندگی کرده، کی از دنیا رفته و چه ویژگی هایی داشته. اصطلاحا میگه 150 صحابی ساختگی. علامه عسکری معتقد به این هستش که یکی از اون اشخاصی که این ویژگی ها رو داره همین ورقه ابن نوفل هستش که اجمالا فقط گفتن اون یک شخص نابینای مسیحی بوده. حالا اگر این شخص نابینای مسیحی بوده چطور میتونسته اعتقادش به پیامبر شدن حضرت ختمی مرتبت بیش از خود حضرت و حضرت خدیجه باشه؟ و نکته آخری رو که من در اینجا عرض بکنم این هستش که اصلا سند این روایت هست. ببینید سه دسته سند برای این روایت نقل شده. یکی عبید ابن عمر به واسطه از وهب ابن کیسان هستش. این وهب ابن کیسان از موالی آل زبیر هستش، یعنی کسانی هستن که تحت پناه آل زبیر زندگی میکنن. دومی زهری از عروه ابن زبیر هستش که از عایشه نقل میکنه و این رو طبری از زهری نقل میکنه. و یکم اسماعیل ابن حکیم هستش که از آل زبیر نقل میکنه. ببینید چند تا شخصیت بیشتر تو این روایت وجود نداره، عمدتاً به آل زبیر برمیگرده. مستظر هستید که آل زبیر خواهرزاده های عایشه همسر پیغمبر هستن و از اون نقل میکنن. و حال اون که ما میدونیم ایشون در سال 4 بعثت متولد شده، یعنی به این معنا هستش که هنوز در هنگام بعثت ایشون به دنیا نیامده و جریان بعثت رو داره گزارش میکنه. بله اگر ایشون میگفت مثلا من از شخصی شنیدم که میگفت در بعثت این اتفاق افتاده میتونستیم قبول بکنیم، بلکه خود ایشون مستقیم از خودش نقل میکنه. اما قول صحیحی که میخوام در جنبندی این عرایزم خدمت عزیزان عرضه بکنم اینه: علامه عسکری و همچنین جعفر مرتضی آملی و دیگر تاریخ نگاران تحلیلی بر این باورند وقتی که پیامبر در غار حرا بود بدون تردید جبرئیل بر ایشون نازل میشه و بشارت بعثت نبوی رو بر ایشون ابلاغ میکنه و پیامبر با آغوش باز و با خرسندی اون رو میپذیره و با روی گشاده به سمت منزل میاد و بر حضرت خدیجه سلام الله علیها و علی علیه السلام عرضه میکنه و اونها هم به عنوان اولین مسلمان با مسرت این در واقع اسلام رو میپذیرن و جز اولین مسلمان ها قلمداد میشن و شروع میکنن به نماز خوندن. و هیچ بحثی برای اشخاصی مثل ورقه و اداس و نستور و التهاب و اضطراب برای پیامبر اصلا قابل تصور و قابل پذیرش بنا به این دلایلی که خدمت شما عرض کردم نمیمونه.
خیلی متشکرم مجاهد طاهر رضی، استفاده کردیم از سخنان شما.
خدا نگهدارتون.
التماس دعا. خداحافظ. خب شنوندگان عزیز و بزرگوار شبکه رادیویی گفتگو، با برنامه طلوع تدبیر در خدمت شما عزیزان بودیم. به اتفاق کارشناس محترم برنامه حضرت دکتر سلام علی مسلمین، حاج آقای کیانی عزیز و بزرگوار و میهمان عزیز و بزرگواری که به صورت تماس تلفنی باشون همراه بودیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای طاهر رضی و حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای سید حسن پور موسوی، از همه شما گرامیان خداحافظی میکنیم و همه شما رو به خدای منان میسپاریم. پاینده و برقرار باشید، عمرتان دراز و پرگل باد. التماس دعا و خداحافظ.
خب خیلی متشکرم از همکارانمون. اجازه بدید همطوری که خدمتتون عرض کردیم سخنرانی مقام معظم رهبری رأس ساعت 13:30 از رادیو گفتگو و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا پخش خواهد شد. در این زمینه میخواییم گفتگو بکنیم با آقای دکتر فؤاد ایزدی، یکی از کارشناسان عزیز این حوزه. آقای ایزدی خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شنوندگان هم عرض سلام ادب دارم.
خیلی متشکرم. خب حتما بیانات مقام معظم رهبری رو شنیدید و مطمئنن در هر بخشش قابل به هر حال تحلیل و بررسی هست. یکی از بخش ها که در حال حاضر هم به هر حال دنیا درگیر اون هست بحث جنگ در اوکراین هست. به نظر من گفتند اوکراین هم قربانی سیاست بحران سازی آمریکاست. آمریکا اوکراین رو به این نقطه کشاند. ما میخوایم راجع به همین موضوع با حضرت عالی صحبت بکنیم. تحلیلتون در این زمینه چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این واقعیت تاریخیه که در سال 2013 دولت اوکراین، دولت وقت اوکراین که با یک پروسه دموکراتیک به قدرت رسیده بود، شمول وقتشون آقای ویکتور یانوکوویچ بود و اونجا دو تا بسته اقتصادی تجاری توسط دولت اوکراین داشت بررسی شد. یه بسته توسط اروپایی داده شده بود، بسته توسط روسیه داده شد. بسته روسیه خیلی بسته بهتری بود از نظر شرایط استباتی که میخواستن در حوزه اقتصادی داشته باشن. رئیس جمهور وقت اوکراین هم مثل هر رئیس جمهور دیگری مقایسه کرد و بسته روسیه رو پذیرفت. اتفاقی که بعد از اون افتادیم بود که جریان‌های وابسته به غرب و این سازمان‌های مردم نهادی که منابع مالیشون رو غرب تأمین می‌کرد در اوکراین، اینا در اون میدان اصلی شهر جمع شدن، تظاهرات کردن. یکی از تظاهرات انقلاب‌های مخملی که در کودتایی بود که توسط آمریکا یاد طراحی شده بود، در فوریه 2014 موفق شد. یعنی نوامبر 2013 این داستان شروع شد، دو ماهی طول کشید. فوریه 2014 حکومت قانونی اوکراین که منتخب مردم اوکراین هم بود، این توسط آمریکایی‌ها سرنگون شد و اونجا سناتورهای آمریکایی جان مکین که چند وقت پیش فوت کرد و کریس مورفی که هنوز زنده است، هنوز سناتوره، این دو نفر زیاد اونجا رفت آمد کردن. جان کری اون موقع وزیر خارجه آمریکا بود، زیاد به کیف رفت آمد کرد. خانومی هستش ویکتوریا نولند، اون موقع معاون اروپایی وزارت خارجه آمریکا بود، الان معاون سیاسی تو دولت جدید در دولت بایدن. اینها تلاشی کردن حکومت اوکراین رو سرنگون کردن و این داستان هایی که ما میبینیم در این 8 سالی که از اون زمان میگذره متأثر از اون کودتاست، چون جریان های راستگرای افراطی در اوکراین اینا به قدرت رسیدن. این اقلیت روس تبار رو که 30% جمعیت اوکراین هستن، اینا تحت فشار قرار دادن. از سال 2014 تا هفته پیش، نه این اتفاقات هفته پیش، 2014 تا هفته پیش 14,000 نفر در اوکراین کشته شدن. یعنی جنگ داخلی شد و 80% این 14,000 نفر، این آمار سازمان ملل، اینها روس تبار بودن. یعنی اقلیت روس اونجا تحت فشار بود و کل این جنگ داخلی و اتفاقاتی که افتاد و وضعیتی که الان در اوکراین شاهدش هستیم، اگر اجازه میدادن اون پروسه دموکراتیک طی میشد. چون سال 2015 انتخابات ریاست جمهوری بود، آمریکا به جای اینکه سال 2016 کودتا بکنن، مثلا یه سال وایسن ببینن حالا تو انتخابات کی پیروز میشه، اگر میخواستن نفوذ کنن در سیستم اوکراین از طریق معمول دموکراتیک کمک میکردن به نامزدی که میخواستن، نیاز به کودتا نبود. اینجا بحران اوکراین بحران آمریکایی هستش. آمریکایی‌ها تجربه کردن و این نکته بود که این کاری که رهبر امروز کردن در سخنرانی تاریخ معاصر رو عنوان کردن مخفیش.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر ایزدی عزیز که در این گفتگو شرکت کردید. از شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
سپاسگزارم و خدا نگهدار شما. خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، حتما همه شما در جریان هستید که مقام معظم رهبری امروز ساعت 10:30 با مردم ایران و همه مسلمانان جهان به گفتگو پرداختن و این سخنرانی هم از رسانه ها پخش شد به طور زنده و مستقیم که در روز عید مبعث پیامبر اعظم صورت گرفت. سخنرانی ایشون از شبکه‌های داخلی و بین‌المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به طور زنده و مستقیم پخش شد. رادیو گفتگو بر خود وظیفه و رسالت می‌داند که این سخنرانی رو تقدیم حضور شما بکنه. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم قابل دریافت هست. امیدواریم همه عزیزانی که این سخنرانی رو در ساعت مقرر نتونستن به طور زنده و مستقیم بشنوند، در حال حاضر از طریق شبکه رادیویی گفتگو سخنرانی ایشون رو دریافت بکنن. دعوت میکنم از این لحظه شنونده بیانات مقام معظم رهبری باشید که در حال حاضر آماده پخش هست و امیدواریم که شما هموطنان گرامی هم استفاده بکنید از سخنان ایشان که بخش‌های متفاوتی داره و هر بخش هم قابل تحلیل هست که بسیاری از تحلیلگران داخلی و خارجی مطمئنن بر اساس معیارهایی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت این سخنرانی رو دریافت میکنن، تحلیل میکنن و امیدوار هستیم همه ما با توجه توجه به مسائل جهانی که در حال حاضر حاکم بر دنیا هست سخنان ایشون رو با گوش دل و جان بشنویم و استفاده بکنیم و راه رو از چاه باز شناسیم تا بتوانیم تحلیل های درستی از وضعیت جهان اسلام و همچنین جهانی که درگیر جنگ و غارت و دروغ و زورگویی است باشیم. دعوت میکنم این بیانات